انتهای صفحه می فرمان به این که بخش نفس را از اون جهت که نفس است در طبیعیات آوردن، چون نفس مرتبه نازله روح انسانی به وصف انوانی مدبر و متصرف بدن است که عقل مرتبه شامخ آن است. و به تعبیر حکیم خیام در درخواست نامه، نفس بدون عقل نبود و عقل بدون نفس، چه عقل کل و نفس کل و چه عقول جزئیه و نفوس جزئیه. هر شد به این که از جنبه سلسله علوم بر اساس بحث تطابق عالم آدم، چون از مرتبه پایین بخواهیم به بالا برویم، اولین عالم عالم ماده است، بعد عالم مافوق ماده و مجردات نوریه. چون عالم ماده است، قهران انسان هم در قوس صعود با اولین مرتبهش و با اولین بعدش که به نام بدن است و حواس پنجگانه ظاهری، قهران با نشئه طبیعت مرتبط خواهد شد. بلزا سیر علمی این خواهد بود که باید از راه عالم طبیعت به ماورای طبیعت مسافرت کرد، چه این که باید از راه ادراکات حسی به ادراکات وهمی و خیالی و سپس به ادراک عقلی و بعد به ادراک شهودی قلبی راه پیدا کرد. چون این طوریست، لذا در کتابهای فلسفی آقایان نوعاً اولین مباحثی رو که در فلسفه مطرح می کردن طبیعیات، ولذا فلسفه را به دو بخش طبیعیات و الهیات، البته بیشتر از این هم بود، به 3-4 بخش طبیعیات و الهیات و ریاضیات و مسائل عمومی اجتماعی و مسائل سیاسی که در متن اجتماع مطرح است، که تقریبا طبق یک تقسیم بندی فلسفه به 7 رشته علمی کلی تقسیم می شود. یک رشتهش بخش ریاضیات بود، یک رشتهش بخش طبیعیات است، یک رشتهش هم بخش الهیات است. اینها مربوط به فلسفه نظری. در فلسفه عملی هم به 4 رشته تقسیم می شود به صورت کلی، که هر یک از اون رشته ها را باز شعب گوناگون است، که مجموعاً 7 رشته در فلسفه قدیم مرسوم. وقتی قدیم می گفتم فلسفه، کل رشته های علمی رو شامل می شود. یکی از اون رشته ها رشته های طبیعیات. در مسائل طبیعی راجع به عالم ماده و طبیعت، جسم و جسمانیات بحث می کرد. ولذا همین روند رو عرض کردیم مرحوم جناب ابن سینا در اشارات و حضرت خواجه طوسی در شرح اشارات تیکند، که نمط اول و دوم اشارات در مورد طبیعیات است و نمط سوم سفر نفس است، که نمط چهارم راجع به موجودات و مجردات بحث علت معلول به بالا است. بحث طبیعیات فلسفه در امور گوناگون بود. در مباحث طبیعیات هم رشته های طب مطرح می شود، چون مخصوص بدن انسان بحث می کرد. هم رشته حیوان شناسی مطرح می شود، در باب حیوانات بحث می کرد. ولذا الان در کتاب های حوزوی و آخوندی خیلی کتاب در باب حیوانات نوشته شد. کتاب های فراوانی در باب نباتات نوشته شد. چه اینکه کتاب‌های زیادی در باب جمادات نوشته شد. بعد عنایت هم می‌فرمایید که در بخش جمادات هم باز بحث‌های مختلف به وجود میاد. بحث‌های معدن شناسی و امثال اینها بود که خیلی هم در این رابطه کتاب‌ها نوشته شده. در امور طبیعیات علاوه از رشته پزشکی مربوط به بدن انسان یا بدن حیوانات و علاوه از رشته های دیگر طبیعی که شبیه اخترشناسی رشته علم شریف هیئت، البته علم هیئت به لحاظ این که تعلق به نجوم دارد که مربوط است به اون چرا که در افلاک و آسمون ها می گذرد، الا هیئت خودش از شعب رشته ریاضی است. اون وقت در تمام این امور نوعا آیون در طبیعیات فلسفه بحث می کرد، شبیه اون چرا که فرمودن در مورد کائنات جو، اون چرا که در آسمون ها تکون پیدا می کند، در جو تکون پیدا می کند و از اونها تعبیر می کنم به عالم علوی در علم هیئت و به اصطلاح طبیعیات فلسفه، از پایین تر از فلک قمر تا به پایین رو می گوین عالم سفلی. بر اساس طبیعیات فلسفه که در علم هیئت هم در ابتدایش چون ربطی است بین رشته نجوم به هیئت و طبیعیات فلسفه، اینا می فرمودن که ما عالم رو بر محور زمین قرار می دهیم، خود کره زمین که کره خاکی دور در دور زمین رو هم آب گرفته، روی کره زمین کره آب است، بعد روی کره آب رو هم دور در دور اطراف زمین رو تا اونجایی که در محیط جو زمین است هوا گرفته. قهرن چون زمین کرویست، آب هم که به دور این کره هست، آب رو هم میگفتن کره آب، بعد بالاتر از او کره هوا، بعد از او اون تعبیرات قبلی میفرمودن کره نار. حالا منتها بعدها فرمایشاتی در این رابطه پیش آمده که بر اساس تحقیقات جدید اون رو شاید نقض کرد. و حالا در اینجا باز بحثای فراوان می شود. خود هوا، کره هوا که روی کره آب است، این هوا روی کره آب هست، بر آب اثر می کنه، کره آب هم بر کره زمین تأثیر می کنه و تمام پستی بلندی های زمین شبیه کوه ها، قله ها، دشت ها، دره ها، اینها بر اساس پستی بلندی های خود هواست. چون هوا پستی بلندی دارد در مقام جو و زمین پستی بلندی. حالا آدم براش سوال پیش میاد چرا اونجا مثلا دشت شده، چرا اونجا دره شده، چرا اونجا چیز شده. حالا یک کسی شاید بگه که اونجا مثلا سالهای قبل اونجا هم دشت بود، مثلا شبیه قبر جناب اروند در همدان، کوه الوند، اون نوک قلش، حالا مثلا شبیه دماوند ما، اون نوک قلش قبره، قبر فرزند جناب ظاهران حضرت نوح، اسمش هم میگوین الوند. حالا اون کی بود که الان که همدان مثلا تو دامنه کوه دیگه، هیچ موقع بالای قله که شهرسازی نمی کنن. حالا چقدر بله اون دره ها نبود، اون موقع روستا یا ده اونجا بود، بعد یواش یواش باران آمد و چه آمد، اینجا دره شد، چه شد دیگه، زندگی از اون بالا به پایین موکول شد. حالا چطور شد اینجا دره شد، اونجا کوه شده، اونجا قله شده، اونجا دشت شده، اونجا پست شده، اونجا بلند؟ این مربوط به هوای محیط زمین است که مرحوم جناب شیخ بهایی در تشریح الافراد مطرح فرمود. اینها همه جزء بحث‌های طبیعیات فلسفه است. در طبیعیات فلسفه یکی از مباحثی رو که مطرح می‌کنند بحث نفس. نفس هم در بحث طبیعیات مطرح می‌شود، هم در بحث الهیات مطرح می‌شود. سرش این است که نفس انسانی یک رابطه است بین عالم طبیعت و بین ماورای طبیعت. چون نفس از اون جهت که بدن دارد با عالم طبیعت مرتبط است و از اون جهت که در مرتبه ذات خودش مجرد است، به تجرد عقلی میرسد، به ماورای طبیعت مرتبط است. ولذا نفس را از اون جهت که تعلق به بدن دارد و تصرف در بدن انجام میدهد، با بدن میبیند، با بدن میشنود، با بدن میخورد، با بدن راه میرود، با بدن ادراکات پنجگانه دارد. یعنی اونجاهایی که نفس در بدن به عنوان آلت تصرف میکند، به این لحاظ تعلق نفس یعنی روح انسان رو و حقیقت انسان رو به بدن ازش تعبیر میکنم به نفس. چون به بدن به نشأه طبیعت مرتبط است، لذا نفس را در طبیعیات فلسفه بحث میکنه. مرحوم جناب شیخ هم اشارات رو همینطوری کرد، یعنی بعد از این که نمط اول و دوم در بخش طبیعیات و مادی ها و جسم و جسمانیات بحث کرد، سفر سوم رو سفر نفس قرار که حقیقت انسان از اون جهت که تعلق به بدن و نشأه طبیعت دارد نفس است و این نفس واسطه است بین طبیعیات و الهیات، و لذایشون سفر نمط سوم اشارات را رابطه قرار داد بین نمط اول و دوم و بین نمط چهارم و پنجم و ششم، چون نمط چهارم و پنجم و ششم دیگه بحث در مورد موجودات مافوق طبیعت مطرح می شود تا به اثبات واجب الوجود از راه برهان صدیقین، و در نمط پنجم هم بر اساس تقسیم بندی عالم رو به دو بخش صنع و ابداع تقسیم می کند. در نمط ششم هم اثبات می کند که این سلسله وجودی عالم غایتی دارد و مقصودی دارد و به طرف غایت حرکت می کند. این تقریبا نظم بحثیشون. غرض اینه که سفر نفس را واسطه قرار داد بین ماده و بین مجرد، و حقیقت انسان به اون لحاظی که تعلق به بدن و عالم ماده دارد بحثش در طبیعیات فلسفه مطرح می شود. این از که فرمودن بحث نفس از اون جهت که نفس است در طبیعیات آوردن. چرا بحث نفس رو از اون جهت که نفس است در طبیعیات آوردن؟ به دلیل این که نفس به لحاظ این که تعلق به بدن و عالم ماده و طبیعت دارد، به این لحاظ بحثش در طبیعیات مطرح کرد، ولذا فرمود بحث نفس را از اون جهت که نفس است در طبیعیات آوردن. چون عنوان نفس بودن بر حقیقت انسان به لحاظ تعلقش به این که تا تعبیران فرمودن چون نفس مرتبه نازله روح انسانی به وصف انبانی مدبر و متصرف بدن است. تا اون موقعی که نفس در بدن تصرف می کند نفس است. مثلا بدن به واسطه تصرف نفس یا باید راه برود، یا باید بخورد، یا باید ببینه، یا باید بشنود، یا باید بچشند، یا باید ببوید. به هر حال نفس باید یک نحوه تصرف بر بدن داشته باشه. یک سری تصرفات در خود بدن انجام میگیرد، اون گرچه به واسطه نفس است اما خیلی به اراده نفس نیست، اونا مربوط است به قوای طبیعی بدن، مثل قوه قاضیه، قوه منمیه، قوه مولده، قوه جاذبه، قوه دافعه و امثال این. اینها قوای طبیعی منطبق تعبیه شده در بدنن که بدن قضا میگیرد. از اون به بعد دیگه نفس ما خودمون نمیدونیم که قضا رو چجوری جذب میکنیم، چجوری اصلاح هضمش میکنیم، چجوری تبدیل به خون میکنیم، که اگر یک نفر محقق در این مسیر بیاد به ما گزارش بدهد برای ما یه چیز اعجاب انگیزیه. بال این که شبان روز داریم کار رو خودمون انجام میدیم اما از کار، از انجام کار بیخبر. این منظور معلوم می شود که این کار فعل نفس نیست مستقیما، این فعل قوای طبیعی است که مربوط است به بدن، منتها حاکم بر این امور روح بخاری است. هنوز بحث روح بخاری پیش نیامده. این اصطلاحی است در اصطلاح عیون طبیعیات فلسفه که نفسی را یعنی روحی را که طبیعیات فلسفه می گوید مرا روح بخاری است. روح بخاری مرکب نفس است. یعنی بعد از این که بدن از عناصر گوناگون آب و خاک و هوا و حرارت و آتش تکون پیدا کرد، امتزاج حاصل می شود. قبل از این که امتزاج حاصل بشود، هر یک از این عناصر جدا به صورت اجسام بسیط مفرد تعبیر می شود در طبیعت فلسفه. بعد از این که با هم دیگر ممزوج شدن، حالا از اینها جسم تکون پیدا می کند، بدن متکون می شود. بدن تکون یافته یا هر جسمی که از عناصر تکون پیدا بکند در اصطلاح فلسفه طبیعت فلسفه می گویند مرکب، اونها رو می گویند بسیط. آب خالص بسیطه، خاک خالص بسیطه، هوا و آتش خالص بسیط است در این اصطلاح آقایان. وقتی اینها به هم ممزوج شدن می شود مرکب. وقتی امتزاج که حاصل شده از امتزاجشون مزاج خاص حاصل می شود. بر اساس مزاج روح بخاری تحقق پیدا می کند و روح بخاری مرکب راهواری است که نفس ناطقه از او متکون می شود. حالا اینا سیر بحث است در مسائل طبیعیات فلسفه که بحث طول میشه. غرض اینه که تا نفس در بدن تصرف ادراکی میکند یا تحریکی میکند، به اون لحاظ حقیقت انسان رو میگوید نفس. حالا اگه بفرمایید شخصی در خواب است، آیا حقیقت او رو در همین لحظه‌ای که الان در خواب است و هیچ تصرفی بر بدن ندارد، حالا فرض بکنید نه تصرف دیدن، نه تصرف شنیدن، نه تصرف ادراکی که 5 تاست و نه تصرف تحریکی، حالا بازم اینجا الان در حین خواب به یک کسی که خوابیده است میشود عنوان نفس را به روح او همین الان استناد داد؟ نه، ولی اینکه وصف عنوانی نفس مال جاییست که مدبر و متصرف بدن، اون لحظه‌ای که دارد تصرف می‌کند می‌گوییم نفس. اون لحظه‌ای که دارد در نفس در بدن تدبیر می‌کند ازش عنوان نفس دارد. اما اگر تدبیر برداشته بشود، خب اگر این بدن الان در خواب است دیگه هیچ گونه بر بدن تدبیر ادراکی و تحریکی تحقق پیدا نمی‌کند. حالا مگر اینکه فرض قضیه رو عوض کنیم بگیم نه می‌کند، اگر هم تازه بکند اون درست. فردی که بیهوش شده، الان شخص رو بیهوش کرد، شخص بیهوش نفسش هیچ تسلطی بر بدنش فعلا نداره، هیچ تصرف و تدبیری نسبت به بدن نداره. در این لحظه حقیقت جان او را به عنوان نفس نمی نامه. چرا؟ برای اینکه وصف عنوانی نفس مال جاییست که تصرف در بدن کنن، بالا که تصرف در بدن نمی کنن. حالا انسان بیهوش شده روی تخت خواب این نه میبیند، نه میشنود، نه حرف میزند، نه نفس میکشد، هیچی که از این کارها رو انجام نمیده. پس معلوم میشود که نفس در این لحظه ایش تصرف تدبیری روی بدن انجام نمیده. اینجا تعبیر میکنن ازش به وصف عنوانی روح و عقل. اینه که فرمودن نفس مرتبه نازله است، مرتبه نازله روح انسانیه به لحاظ تصرف در بدن، چه اینکه عقل مرتبه عالیه روح انسانی است به لحاظ تعلقش به ماورای طبیعه، که فرمودن عقل مرتبه شامخ آن است، شامخ روح انسانه، و به تعبیر جناب حکیم خیام در درخواست نامم فرمودن که نفس بدون عقل نبود و عقل بدون نفس، چه عقل کل و چه نفس کل و چه عقول جزئیه و چه نفوس جزئیه. این 3-4 تا کلمه هست آقا کار دست داده، باید وارد یه بحثی بشوید که تا این چند یه جمله یه چیزی روشن باشه. در مسائل فلسفی برای کل نظام هستی که یک حقیقت واحده قائلن، به یک معنا که روح عالم و حقیقت عالم که تدبیر می کند بدن عالم را، شبیه این که الان نفس ناطقه شما تدبیر می کند بدن جزئی شما، اینها هم می فرمایند که عالم ماده و ماوراء ماده اینها بدنن و این بدن یک حقیقتی دارد به نام مدبر و اداره کننده این بدن که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. اگر ما اون حقیقت مدبر نظام هستی را به اون لحاظی که دارد عالم را اداره می کند و موجودات نظام هستی را اداره می کند و تصرف می کند، ادارش به این است که همه موجودات را مطابق با استعداد وجودیشون هر اندازه که قابل کمالن از نقص به طرف کمال ببرن. این نحوه کار اون حقیقت باطنی نظام هستی است. اگر به لحاظ تعلقش به نشأه مادون، به عوالم وجودی که بدنن، به این لحاظ بخواهیم اون جان عالم رو نگاه کنیم، ازش تعبیر میکنم به نفس کنیم. اما از اون جهت که نخیر، اون حقیقت و اون جان عالم نه به لحاظ تصرف و تدبر بدن که عالم باشه، بلکه نه میخواییم ببینیم اصلا خودش چه نحوه حقیقتی است. میگیم او الله است، الرحیم است، الرحمن است، مثلا الحکیم است و همچنین مرید است و امثال اینها. اگر بخواهید به اون لحاظ به حقیقت عالم نگاه بکنید، نه از باب این که او خلق میکند، نه از باب این که او رزق میدهد، نه از باب این که چون این اسماء فعلیه دیگه نمیشه، اسماء فعلیه حق به لحاظ تعلقش به بدن و نظام هستی است. اگر از اون جهت که خودش یک موجودی است، مثلا میفرمایید واجب الوجود است، در مقام ذاتش علم به ذات دارد، در مقام ذاتش اراده و اختیار و حکمت و قدرت و امثال اینها دارد، اگر بخواید به این لحاظ به اون حقیقت عالم اداره نگاه بفرمایید، ازش تعبیر میفرمایند به عقل کن. مراد از این کل، چه در نفس کل و چه در عقل کل، کلی منطقی نیست که یک مفهوم کلی داشته باشیم با مصادیق مختلف. مراد از این کل کلی فلسفی، کلی منطقی و فلسفی رو در درس 50 نمیدونم یا 49 بود کجا اونجا بحثش مفصول گذروندیم. کلی منطقی مربوط به مفهوم است. شما الان میگید مثلا ما یه معنایی داریم به نام معنای انسان و این معنای انسان بر افراد و اشخاص فراوانی قابل صدق. این شخص را میگن انسان، اون آقا را میگن انسان، اون فرد را میگن انسان، و الان فعلا لفظ و مفهوم انسان در روی کره زمین مثلا 5 میلیارد نفر مصداق دارد. این میشود کلی که در منطق مطرح است. منتها کلی که در منطق مطرح است، کلیات در منطق یا کلی طبیعی است، یا کلی عقلی است، یا کلی منطقی، اینا مربوط میشود مباحث منطق. از این 3 تا کلی که عبور کردیم، یک لفظ کلی هم در فلسفه میانه. مراد از کلی در فلسفه کلی سعی است، از جنبه سعی وجودی. اون حقیقت عالم را از اون جهت که یک حقیقتی است، سراسر نظام هستی را او روح تشکیل میدهد و او باطن تشکیل میدهد، اون هم یک باطنی است که سعی وجودیش لایتناهی است و غیر متناهی است، به این لحاظ به اون حقیقت تعبیر میکنید عقل کل، یعنی یک حقیقت و ماهیت و وجودی که در مقام ذاتش عقل است، در مقام ذاتش متن وجودیش علم است و ادراک است و شعور است و قدرت است و اراده و حکمت، منتها از باب این که وجودش محدود به حدی نیست، غیر متناهی است، بی حد است، ازش تعبیر میکنید به عقل کل. بعد از اون جهت که بعد عالم میشود بدن او و او دارد دخل تصرف و تدبر میکند نظام هستی را، ازش تعبیر میفرمایید به لحاظ تعلقش به مادون میفرمایید نفس، منتها نفوس ما جزئی است. این نفس یک بدن رو اداره میکنه، اما اون نفسی است که تمام نظام هستی رو اداره میکنه، ولی نفسی است که سعی وجودیش زیاد است. به یک تعبیری وسعت وجودیش غیر متناهیه. برای اینکه زمین رو اداره کند، آسمان رو هم تدبیر کند، تمام نظام هستی رو هم اداره کند و یه حقیقت واحده غیر متناهی هم باشد. به این لحاظی که یک حقیقت واحده است که مدبر است و اداره می کند بهش می گوین نفس. و به اون لحاظی که وسعت وجودی دارد محدود به حدی نیست که لا یشغله شأن عن شأنه، که هرگز او را از اداره زمین باز نمی دارد که آسمان رو اداره نکند، به اون لحاظ می گوین عقل کل یا نفس کل. این لفظ کل چه در نفس و چه در عقل به معنای سعی وجودی است، یعنی چون وجودش غیر متناهی است هم در مقام ذاتش یک حقیقت عقلانی غیر متناهی است، عقل کل، هم در مقام تدبر و تصرف در عالم غیر متناهی است، می شود نفس کل. این عقل کل و نفس کل در سیر مباحث انسان کامل از تو می فرمودم به این که از امیر المؤمنین سلام الله علیه تعبیر میکنم به نفس کل، از جناب صدیقه طاهره تعبیر چی؟ از امیر المؤمنین سلام الله علیه تعبیر میکنم به عقل کل و از جناب صدیقه طاهره تعبیر میکنم به نفس کل. این زمان بگذار تا وقت دیگر، این خودش یه بحث سنگین. اما حالا عقل و نفس جزئیه همین امور متعارف مردمی، هر شخصی الان میبینید یه حقیقتی دارد که این حقیقتش بدن مربوط به خودش رو دارد اداره میکنه. الان جناب علی بدن خودت رو اداره میکنه، یه بدن دیگری رو که نمیتونی شما به تحرک در بیاری. شما اگر میخوای ببینی با چشم خودت میبینی، یه با چشم دیگری نخیر. اگر میخواید بشنوید با گوش خودتون میشنوید، اگر میخواید راه بروید با پای خودتون راه میروید. دیگه به دیگری بگید آقا من میخوام راه بروم، با پای تو راه بروم، نمیشه. اینجا چون نفس جزئی است، اینجا معنای جزئیت به این معناست، نه اون جزئی و کلی در منطق. چون جزئی و کلی در منطق برگشتش به مفهوم است، جزئی و کلی در فلسفه برگشتش به سعی وجودی و زیغ وجودی است. اینجا چون نفس محدود است، زیغ است، اون قدرت را و اون وسعت را ندارد که بتواند در بدن دیگران تأثیر کند و تدبیر کند اونها را، ولذا چون به یک بدن تعلق دارد به لحاظ این که محدود است به این حد میگیم جزئی. اما اون حقیقت نه، اون انسان را هم اداره میکند، زمین را هم اداره میکند، آسمان را هم اداره میکند، فلک و ملک را هم اداره میکند. چون وسعت در مقام تدبیر دارد اونو میفرمایید عقل کل یا نفس کل. اما اینجا نه خیر، این آقا یک حقیقتی دارد به نام مثلا مقام روحش، مقام جان، مقام نفس ناطقه، مقام عقل. این حقیقتش به این لحاظی که بدن جزئی خودش رو اداره می کند و این بدن هم محدود است به یه حدی، اینو بهش می فرمایید نفس جزئی. اما از اون جهت که خودش در مرتبه ذات مجرد است، اما این نفس است، این عقل است. دیگه عقل این آقا غیر از عقل اون آقاست، حقیقت این شخص غیر از حقیقت اون شخصه، ولذا این حقیقت محدود است، اون حقیقت هم محدود است. به لحاظ این که در مرتبه ذاتشون مجردن می فرمایید عقل جزئی، عقل جزئی بر اونها می شود. اما اون بالایی ها چون محدود نیستن اطلاق کل بر اینها می شود. حالا این حد داشته باشید، نفس شما را از باب من عرف نفس فقط عرف فقط عرف ربه، نفس شما را با اینکه یه حقیقت است، الان فرمودید به لحاظ اینکه تعلق به بدن دارد نفس است، از اون جهت که به خود ذات او نگاه بکنید عقل، از اون جهت که با چشم میبیند بصیر است، از اون جهت که با گوش میشنود سمیع است، از اون جهت که با پا راه میرود موشید، از اون جهت که با دهن میچشد مثلا میفرمایید ذائق، با بینی استشمام میکند میشه مثلا شام، مثلا شامه و استشمام کننده. خب اینها الان به لحاظ تعلقات مختلفه بدن، اما باز شما میفرمایید که من مثلا ده حقیقتم، یه حقیقت من بصیره، یه حقیقت سمیعه، بعد بصیر با سمیع در متن واقع الان به لحاظ این که تعلق به بدن دارن شما میفرمایید به لحاظ این که به این عضو بدن تعلق پیدا میکند سمیع، به اون عضو بصیر، به اون عضو مثلا ماشی، به اون عضو زائر. حالا بفرمایید تمام اینها رو اگه در اون مرتبه ذات به نفس نگاه بکنیم چطور؟ همیشه یه حقیقت دیگه میشه عقل. همین بحث رو در مورد عالم پیاده میفرمایید. اون حقیقتی که جان عالم است، اون حقیقت جان عالم به لحاظ این که تعلق به بدن که عالم است دارد، اسامی گوناگون دارد. از اون جهت که نسبت به این بدنش که عالم است و موجودات نظام هستی علم میدهد، میگوید جبرئیل. به این لحاظی که میاد از اینجاها اینها رو جانشون رو میگیرد، حقیقتشون رو میگیرد، از نشأه ماده به ماوراء ماده سفر میدهد، این رو میفرمایید عزرائیل. از اون جهت که سور میدمد، دم به دم از یک مرتبه مادون نفس میمیراند به مرتبه مافوق کمال زنده می کند، می فرمایید اسرافیل است. از اون جهت که روزی می دهد، حالا یا رزق مادی یا رزق معنوی می دهد، می فرمایید میکائیل است. حالا میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و جبرئیل در حقیقت یک اسامی هم برای اون حقیقت به لحاظ تعلقش به بدن که عالم است. همونطور که شما رو به لحاظ تعلقتون به بدن می گیم سمیعید و بصیرید و مثلا مقتدر هستید، قدرت دارید و امثال اینها، گوینده هستید، شنونده هستید و امثال اینها. اون حقیقت هم حقیقت واحده است. اینه که جبرئیل جدا نه، عزرائیل جدا نه، میکائیل جدا نه، اسرافیل جدا هم نه، یه حقیقت واحده است. به لحاظ تعلقش به بدن که عالم است، به شؤون گوناگونی که کار انجام میدهد برای ایشون شما اسم انتخاب میفرمایید. یک اسم به اون لحاظش میگویید جبرئیل، به یه لحاظ دیگر میفرمایید اسرافیل، به یه لحاظ دیگر میفرمایید عزرائیل و امثال اینها. اما اگر تمام این لحاظها رو بردارید، تعلقش رو به بدن رو بگیرید، خودش رو بخواید نگاه بکنید، یکیست یا بیشتره، یه حقیقت، اونم یه حقیقتیست که یه حقیقت عددی نیست، یه حقیقت غیر متناهی هست. اینه که حالا این یک بخش بحث که تقریبا مفردات این یک سطر رو الان با این مقدار فعلا مفردات الفاظ درست شد که عقل کل یعنی چه، نفس کل یعنی چه، عقل جزئی، عقول جزئیه یعنی چه، نفوس جزئی هم یعنی چه. حالا این حد داشته باشید لطافت تعبیرات جناب حکیم خیام را. اونجا در عقل کل و در نفس کل چون یه حقیقت با وسعت وجودی، لفظ رو مفرد آورد، فرمود عقل کل، نفس کل، یعنی یه حقیقت است در نظام هستی، به اون لحاظی که بخواید به ذاتش بنگرید عقل است، به اون لحاظی که میخواید دارد عالم رو تصرف میکند و اراده میکند و کل عالم رو اداره میکند، میشود نفس. اون وقت قطعا دیگه چون یه حقیقت است مفرد میارید، میفرمایید عقل و نفس. اما اینجا نخیر، جناب علی دارای نفس جدا، آقا دارای نفس جدا، آقا دارای جان جداگانه، این آقا هم دوباره خودش روح جدا، و این روح به لحاظ تعلقش به این بدن این یک نفس، این روح به لحاظ تعلقش به این بدن خاص نفس دوم، اون روح به لحاظ تعلقش به این بدن نفس سوم. و چون این روح ها به لحاظ تعلق به بدن محدودن، اینم یک نفس جزئی، اونم یک نفس جزئی، وقتی نفس رو جمع ببندید میشه نفوس جزئیه. و این نفوس رو از اون جهت که به ذاتشون نگاه بکنید، این آقا یه حقیقت خاص دارد، اون شخص یه حقیقت جداگانه دارد و اون شخص حقیقت جدا دارد، از اون لحاظ میفرمایید این یک عقل است، اونم یک عقل است، وقتی جمع میبندید میفرمایید عقول جزئیه. این تازه میشود مفردات بحث. حالا سؤال، آیا می شود که یک کسی عقل داشته باشد بدون نفس؟ این یک بحث. می شود که کسی نفس داشته باشد بدون عقل؟ اینم یه بحث. چرا؟ اینی که در عبارت فرمودن نفس بدون عقل نبود. چه و عقل بدون نفس؟ البته نمیشه. برای اینکه عقل و نفس در متن واقعی یه حقیقتن، یه حقیقتن، منطقه شما این یه حقیقت رو با دو تا چشم نگاه میکنید، میفرمایید این یه حقیقت رو به لحاظ ذاتش که یک موجود مجرد است مینگریم، میگیم عقل، و به لحاظ این که دارد مادون خودش رو که بدن است اداره میکند میگوییم نفس. پس در حقیقت دو حقیقت نیست، ولذا هرگز نظام هستی هیچ نفسی بدون عقل نمیشود و هیچ عقلی هم بدون نفس نمیشود، برای اینکه نفس و عقل یه حقیقتن و قطعا به لحاظ تعلقشون به مرتبه مادون میشود نفس، به لحاظ اینکه مرتبه ذاتش رو نگاه کنی میشود عقل. اینه که فرمودن بحث نفس رو در طبیعیات فلسفه پیاده میکنن، همون حقیقته، اما اون حقیقت رو به لحاظ اینکه تصرف در بدن میکنن. حالا میاد در طبیعیات فلسفه بحث میکنیم، میگید نفس که تصرف در بدن میکند، یک تصرفش به نام دیدنه. حالا بفرما راجع به ابصار بحث، این یک بحث. یک تصرفش شنیدنه، حالا بفرما راجع به سمع و شنیدن و چجوری میشنوه و به چه واسطه میشنوه، یه بحث مبسوطش این، یه بحثش مبسوط به چشیدن است که ماشاءالله مباحث طبیعی فلسفیش شروع میشه. خیلی اینه که در ادامه عبارت هم آوردن ماورای طبیعت که عالم حیات صرف و علم محض است، به لحاظ تعلق آن به کلیه عوالم جسم و جسمانی نفس کل است و ما فوق نفس، نفس کل، عقل کل و همچنین ارواح انسان ها. این مجموعه توضیحی که دادیم تقریبا منزله این دو سطر بعدی به منزله شرح اون سطر جناب حکیم خیامه و اونجی که بست داده شده منزله شرح این دو سطر بعدی خواهد. ولذا فرمودن و همچنین ارواح انسانها به لحاظ تدبیر و تصرف اونها مر بدنها را و اضافه و انتصاب بدنها نفوسن و به لحاظ مرتبه تعقل اونها که در مرتبه تعقل هیچ ربطی به بدن خوابیده نیست عقول. و مراد از نفوس جزئیه و عقول جزئیه این ارواحه، مراد همین ارواح انسانها، ارواح انسانها البته از اون جنبه ذاتیشون عقل جزئیه، به لحاظ تعلقشون به بدن خاص نفس جزئیه. حالا در سیر تکاملی یه بحث رو که البته باید در شب میگذراندیم، حالا اگه بشه شاد انشاءالله امشب مطرح بشه، و اون بحثش اینه، انسان کامل چون در قوس صعود مسیر طی کرده است، در روایات آمد هیچگاه نظام هستی بی انسان بی حجت خدا نمیشه، حجت خدا هم انسان کامل در روی کره زمین یا در نظام هستی اگر دو نفرن باید یک نفر حجت الله باشه و حجت همیشه قبل از خلق است، چه اینکه انشاءالله روایت شده ادامه بحث شب میخونیم که الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. خب اگر حجت قبل از خلق است، پس انسان کامل قبل از نفوس جزئیه انسان هاست. این درست در سیر قوس صعود. در قوس صعود وقتی انسان کامل سیر تکاملیش رو شروع می کند، بالا می رود، خود انسان کامل یک پارچه عالم عالم می شود. در بحث‌های شب، شب‌های قبل به عرض محضر رسوندیم که در قوس صعود ما عوالم وجودی جدای از نفوس خودمون داریم در قوس نزول، اما در قوس صعود دیگه عالم جدا نمی‌سازن. از اینکه یک عالم قبری بسازن بگن شما بروید در داخل اون عالم قبر برزخ، اینطور نه. در قوس صعود عالم عقل و قیامت جدا نمیسازن که بگن شما بیاید بروید وارد اون عالم بشوید، اینم نیست. فقط یک بحث درست و اون بحث این، چون در قوس صعود انسان کامل سیر تکاملی پیدا میکند، وسعت وجودی پیدا میکند که در حقیقت تمام نفوس جزئیه در قوس صعود دارن درجات وجودی انسان کامل رو طی میکنن. این که در هزار یک نکته یک نکته ای رو مطرح فرمودن، به هر مقداری به انسان کامل توسل یافته ای و رسیده ای، انسانیتت بیشتر می شود. توسعه وجودی نفوس جزئیه به توسط نفس کلی و عقل کلی. نفس کل و عقل کل انسان کامله، ولذا انسان کامل را به لحاظ این که تعلق به عالم دارد که باید عالم اداره بشود که او آینه تمام نمای جمال حق است و باید عالم بر اساس این آینه که مثل الله است اداره بشود، می فرمایید انسان کامل را نفس کن. اما از اون جهت که در مرتبه ذاتش یک موجود مجرد عقلی است بلکه فوق عقلی است، می فرمایید عقل کن. و این نفس کل و عقل کل چون در قوس سود تمام مراتب وجودی رو طی کرده است و همه عوالم وجودی در قوس سعود رو او ساخته است، در حقیقت تمام نفوس جزئی انسان ها در قوس سعود دارن درجات وجودی انسان کامل رو طی می کنن. این هم یک پرانتز بحث که اگر انشاءالله توفیق شد بحث شب بیشتر عهده‌دار این. خب بعد در ادامه فرمودن البته در دروس پیش دانستید که هر فرد انسان موجود ممتدی است از زمین تن تا آسمان روان. اینم یک اصطلاح. در اونجا فرمود که انسان یک موجود ممتدی است از فرش تا عرش. در رساله صد کلمه فرمود انسان موجودی است از فرش تا فوق عرش. اینجا هم فرمودن انسان موجودی است از زمین تن تا آسمان جان. اینا همه اصطلاحات گوناگون است برای بیان یک معنا. خیر. بعد ادامهش فرمودن به این موجود کذایی را اطوار و شؤون گوناگون است و به لحاظ مراحل و منازل و مظاهر آثار، به لحاظ مراحل و منازل و مظاهر آثارش اسامی بسیار دارد. البته همینطوری که می‌فرمایید نفس ناطقه انسانی اطوار گوناگون داره. یه طورش بدنه، یه طورش حواس پنجگانه، یه طورش قوه خیاله، یک طورش قوه وهمه، یک طورش قوه عقله، طور بالاترش قلبه، طور بالاترش روحه، طور بالاترش سره، طور بالاترش خفیه، طور بالاترش افواز. تمام اینا اطوار وجودی شخصه. هر طوری هم شؤون گوناگون داره. بدن که مرتبه نازله طور انسان است که فرش انسان می شود و زمین انسان می شود، حالا این بدن الان چقدر شؤون داره؟ بفرمایید تمام رشته های پزشکی فقط دارن شؤون یک طور از اطوار وجودی انسان رو بررسی می کنن و کمن. این همه دانشمندان بندگان خدا شبان روز دارن می تازن برای اینکه شؤون یک طور از انسان را تشکیل بده، تشخیص بده. اون هم وقتی میاید در مورد چشمش بحث میکنید هزاران بحث رو میکنید، ده ها بحث های علمی مطرح میشود. کاربرد این چشم تا موقعی است که میخواهید دیدن شما از راه چشم مادی انجام بشود. به محض این که به خواب رفتید و با یه چشم دیگر میبینید، تمام مباحثی که در این چشم ظاهری پیاده کردید دیگه در اونجا پیاده نمیشه. حالا اون چی که در خواب میبیند انعکاس نور است از چشم به بیرون یا از بیرون به درون؟ هیچ. اون چی که در مقام خواب میبیند دور هست یا نزدیک؟ معنا نداره، چون در مقام ابصار هشت شرط در دیدن شرطه. در مقام ابصار ظاهری شی نباید بیش از حد به چشم نزدیک باشه، بیش از حد هم نباید به از چشم دور باشه. بین چشم و بین اون شیء مبصر چیزی هم حائل نباید باشه. الان که اینجا نشستیم پشت اون دیوار را، پشت اون پرده را نمیبینیم. باید نمیدونم نور مطلق نباشه. اگر بخواد نور مطلق باشه میگیم آقا چشم منو دیگه نور زده نمیتونم ببینم. تاریکی مطلق هم نباید باشه. اگه تاریکی مطلق باشه چشم قابل در مقام دیدن قابل رؤیت نیست. حالا تمام این شرایط رو بحث میکنید، خود هر تک تک این شرایط دوباره بحث جداگانه داره. این بحثا رو که کردید تمام اینها مربوط است به یک شأنی از شؤون تازه چشم شما. اون وقت به محض این که به خواب رفتید هم میبینید، اون وقت سوال اون دیدن شما دور است یا نزدیک؟ جوابش منفی، چون در مقام اونجا که مقام تجرد است نه دوری راه داره نه نزدیکی. مگر به لحاظ این که اشکال و صور است، به لحاظ اشکال و صور بخواید دور نزدیک. حالا نور بود یا نور نبود؟ نور مادی و طبیعی؟ نه خیر. تاریکی مطلق بود یا روشنایی مطلق؟ معنا نداره. این یک بحث. حالا یک کسی چشم دلش باز شده، نه خیر، تو خواب نیست، همین الان اینجا نشسته. جناب سید علی قاضی میفرمود که من اوائل در سنین ابتدایی که در سیر سلوک سنگین بودم، اگر کسی مثلا منزلش اگر آمل بود، اگر فرض از تهران راه میافتاد، به قصد دیدن من از اونجا ایشون رو میدیدم که دیگه داره حرکت میکنه، به قصد دیدن ما داره میاد. بعد فرمود حالا این اواخر که دیگه حالا پیر شدیم و سن بالا آمده، دیگه نه، اون اندازه دیگه وسعت دید ندارن، اصلا از کوچه که دارن میان میبینن، از فلکه آمل مثلا داره میاد دیگه میبین، دیگه برد دید کم شد. حالا اینجا تمام اون بحثایی که در رشته تجربی میشود، هیچی که از اونها در دیگه در اینجا راه نمید، فقط نفس را در طور دیدن اطوار است، شؤونه. یک شأنش دیدن مادیه، شأن دیدنش دیدن برزخیه، بالاتر دیدن عقلی، بالاتر دیدن قلبی، بالاتر دیدن روحی، بالاتر دیدن سری، بالاتر دیدن خفی و بالاتر دیدن اخبار. اینه که در عبارت فرمودن که انسان یک موجود ممتدی است از زمین تن تا آسمان روان، و این موجود کذایی اینطوری را اطوار و شؤون گوناگونه. اطوارش مثلا یک طورش بدنه، یک طورش حواسه، یک طورش مثلا ادراکه، یک طورش عمله، یک طورش عقل است، همینجور هر طوری از اطوارش را شؤون گوناگونه. حالا طور بدن شؤون مختلف داره، شؤون در دیدن، شؤون در شنیدن، هر یکی از شؤونش را باز تطورات گوناگونیه، تقلبات مختلفه. خب حالا فرمودن به این که به لحاظ مراحل و منازل و مظاهر آثارش اسامی بسیار داره. البته یک منزلش منزل بدنه، در منزل بدن چقدر اسامی برای نفس میگذاری؟ در منزل قوه خیال چطور؟ اونقدر اسامی برای نفس است فراوان. در منزل قوه عقل که دیگه هرچه بالاتر بروی وسیع‌تر میشه. الان چشم فقط میبیند، شنیدن چطور از چشم بر نمیاد، گوش فقط میشنود، از گوش نه شنیدن برمیاد، نه چشیدن برمیاد، نه راه رفتن برمیاد، نه دیدن برمیاد، نه ایسی، فقط از گوش تنها در نشأه طبیعت شنیدن برمیاد. اما وقتی رفتی در طور مثالی نفس، در اونجا با گوشی که باید بشنود، هم میشنود، هم میبیند، هم میچشد، هم میبوید، هم لمس میکند. حالا میروید در مرتبه عقل، این پنج تا قوه وقتی رفت به عالم برزخ، پنج هر یکی از قوا کار پنج قوه دیگر رو هم انجام میده، پنج ضرب در پنج میشه 25. حالا ایشون مرحوم جناب حاجی سبزواری که فرمودن ما پنج حس ظاهریه داریم، پنج حسم با حس باطنی، پنج تا دیدن و شنیدن و چشیدن و بویدن و لمس کردن ظاهری، پنج تا هم چشیدن و دیدن و بویدن و لمس کردن و بله فضای درونی. این پنج تا با اون پنج تا میشود 10 تا. شما در مقام خواب با اونی که میدیدید نمیشنوید، با اون قوهی که میشنوید نمیبینید، با اون قوهی که لمس میکنید دیگه نمیبینید. این پنجتای در مقام خواب با این پنجتای در مقام ظاهر با هم میشه 10 تا. وقتی بروید به نشأه برزخ، هر یکی از این 10 قوا کار اون 10 قوه دیگر رو انجام میشه. اون وقت در نشأه برزخ انسان به جای 10 قوه 10 ضرب در 10 میشه 100. 100 قوه داره. وقتی از مرتبه مثال به نشأه عقل رفتید، هر یکی از این قوای 100 گانه کار 100 تای دیگر رو انجام میدهد، 100 ضرب در 100 میشود 10,000. وقت همینجور تا بی نهایت. وقت یک دفعه جنابالی شبی چشم باز میکنی، دیدید داشتی میگفتی یا الله یا الله، بعد یک دفعه نگاه کردی دیدی 70,000 شبیه تو هم کنار تو نشستن، همه میگن یا الله یا الله، همه هم خودت، هیچی از بیرون نیست، همه هم خود شخص خودش هستن، هیچی از بیرون نیست.
همه شؤون مختلف فقط یک طوری از اطوار وجودی اوی هست و اون طور عقلشه. ولذا تو روایت هم داره که حضرت موسی به کوه طور رفتن، موقعی که داشتن میگفتن رب ارنی ولی انظر الیک، دید 70,000 موسی با هم همپای با ایشون میگن رب ارنی انظر الیک. این بحث را جناب مولوی در مثنوی به شعر در آوردن، مرحوم حاجی سبزواری هم در مقام شرح بر مثنوی از راه قوای انسان وارد شده، فرمود قوای انسان در نشأه طبیعت، در خواب و بیداری 10 است. هر یک از اینها مأموریت جداگانه داره. چشم مادی دیدن مادی داره، چشم در خواب اون دیدن مخصوص به خواب رو داره، گوش در مقام بیداری شنیدن مادی، گوش در مقام خواب شنیدن خواب رو داره، گوش مادی در مقام خواب نمیشنود، اون گوش خواب در مقام ظاهر نمیشنود. این 10 تا. وقتی به نشأه مثال رفتید، هر یکی کار 10 تای دیگر، 10 میشود با 10 100. وقتی به عالم عقل رفتید، این 100 تا کار 100 تای دیگر میشود 10,000. چون انسان مقام لایقفی دارد به فوق عقل که بروید، دیگه از اون به بعد قوا محصور نمیشه، انسان در مقام قوایش غیر متناهیه. اون وقت عوالم ادراکی انسان در نشأه ما فوق عقل دیگه هرگز حد و مرز نخواهد داشت. اینه که هرچی میسازه خودش میسازه. از اینجا به خواب رفت، الان راه افتاد، جاده هراز میسازد، کوها میسازد، دماوند میسازد، ماشین ها میسازد، مسافری میسازد، راننده ها میسازد، تصادف ها میسازد، ماشین ها رو به هم میزند، بعضی ها رو میکشد، بعضی ها رو زنده میکند، بعد از خواب بیدار میشه میگه از اینجا تا تهران رو خواب دیدم، از اینجا تا تهران مادی نبود، خودش ساخت، تهران هم خودش ساخت و هواپیما هم که سوار شده خودش ساخته، تمام شهرها هم که میدید همه رو خودش ساخته، این همه مردمی که در بین راه بند و تمام اینها هم ابدان برزخی ایشون هم. تمام اشکال و صوری را که در خواب برای خودش انشاء میکند، تمام بدن برزخی خود شخصه، همه بدن برزخیش. حالا میبینه در خواب، بله اون دنبالش میکنه، این داره میزنه، اون چه میکنه؟ و اون زننده هم خودشه، سازنده زننده هم خودش میسازه، چوبی هم که داره میزندش خودش ساخته، اون چوب رو هم خودش بلند میکنه، داره به خودش هم میزنه، دردم خودش میکشد، تمام مطلقا در متن وجود خودشه. باید بیشتر در این امور فکر. تا حالا یواش یواش به سر روایات آدم برسه که در امور گوناگون بهشت و جهنم اگر فرمایش میرفت، فرمایل منظورشون چیه؟ همه ساخته خودشن. حالا چطور که الان از خواب بیدار شده میگه جاده هراز رفتم، بگی کدوم جاده هراز؟ حالا دیگران خیلی او رو بله سوال پیچش نمی کنه. میگه خواب دیدم رفتیم جاده هراز و رفتیم به طرف کوه دماوند و اونجا با پای پیاده رفتیم و نوک قله دماوند و بعد چه پیش شد و چه پیش آمد و چه پیش آمد. تمام ذهنش اینه که اینا همه بیرون بود. حالا اگر هر چی بخوای قانعش بکنی اینا همه الان ساخته خودته، تا یه سیر علمی نکند، تا نفهمد که به این زودی ها که عموم قبول نمی کنن که. حالا اگر ما بگیم آقا شب اول قبر، اون قبر رو هم خودش میسازد، اون لحد رو هم خودش میسازد، همه اونها انشای خودشه، اگر گرز به دست هم داره میان، گرز به دست هم خودشه، اون شمشیری هم که داره به دست خودشه، خودش داره به خودش میزنه. حالا من باورش میام، میگه نه حتما باید یک عزرائیل جدا بیاد تا جان من رو بگیره، ولی اینکه خودش داره جان خودش رو میگیره و همه هم خودشه. خب بعد عبارتی رو از جناب شیخ رئیس در فصل اول فن ششم طبیعیات شفا آوردن که این هم خب ظاهرا نفس تازه میخواد، باید بریم باز دنبال بحث‌های طبیعی. الحمدلله رب العالمین.